جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی همکاران محترم و همه عزیزان بیننده سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی اعمال و طاعتشون رو دارم انشاءالله.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه تاعت.
محفظ باشید.
بحث کلی ما خدمت جناب دکتر نخاولی اخلاق اسلامی و عرفانی هست و جلسه گذشته البته در دهه کرامت بودیم و پیرامون حضرت رضا برامون صحبت کردن و در واقع در مورد رابطه دین و اخلاق تقدم و تأخر اون اگر باشد و کدام را متقدم بدانیم چند جلسه است و چند ماه که برای ما در این رابطه صحبت کردن. امروز انشاءالله بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم با توجه به اینکه نظریات مختلف در بخش عملی و رفتاری و از جنبه‌های رفتاری و عملی رو رابطه دین و اخلاق رو برامون گفتن و انشاءالله در ادامه بحث هم در مورد بحث مدرنیته و اخلاق صحبت خواهیم کرد و بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم امروز همراه ما باشید. جمع‌بندی چند جلسه گذشته خواهد بود که شنیدنی است مثل همیشه از بیان شیوای جناب آقای دکتر نخاولی. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. دوستان بسم الله الرحمن الرحیم. ما از یک منظر کلی و مباحث گذشته اگر که بخوایم مرور اجمالی داشته باشیم که هم مباحث تثبیت بشه هم جمع‌بندی کنیم، گفتیم که ما رابطه دین و اخلاق رو در دو سو، یکی از حیث وجود شناختی و حدوثش، کدوم یکی از کدوم یکی اخذ شده، میتونیم نگاه کنیم که بعضی ها مثل کانت میگن که اخلاق عامل رسیدن به دینه، یعنی اخلاق مولد دینه، اخلاق ایجاد دین میکنه، و از اون طرف بعضی هم گفتن که دین مولد اخلاقه، یعنی تکلیف اخلاقی اصلا از دل دین میجوشه. آنچه خدا گفته که انجام بدهید میشود اخلاقی و آنچه فرموده که ترک کنید میشه غیر اخلاقی. بنابراین فضائل و رذائل در فضای دین پدید میاد و اگر دین نباشه فضائل و رذائلی نیست، که این دوتا سوی دو نظریه کاملا مقابل. از اون طرف گفتیم مثلا نیچه هم حالا نه با از باب این که از امر و نهی خدا اخلاق استنباط میشه، چون ایشون اصلا به خدا و دین قائل نیست، اما ایشون به از زاویه دیگه، از زاویه این که اگر که امر و نهی نباشه و دینی نباشه بدون دین اخلاق معنایی نداره. اگر که نگن به شما یک سیلی محکم میزنن یا شلاق میزنن در قبال این مسئله که انجام بدی، ضمانت اجرایی نیستش که انجام بشه. بنابراین ضمانت اجرایی اخلاق و تحقق اخلاق از این دین میجوشه. بنابراین دین نباشه اخلاق معنایی نداره. باعثشون خب این نظریه که دادن با اشکالات زیادی مواجه و خودش هم خیلی قائل به اخلاق متعالی که ما داریم نیست. میگه اتفاقا این اخلاق، اخلاق آدم ضعیف و پسته، اخلاق بردگانه به قول خودش که یک جلسه مرور کردیم. اما نظریه که ما بهش مثلا میتونیم تکیه کنیم و بپردازیم یک چیزی بین این دو نظریه بود، یعنی تفصیل داره به این معنا که بعضی از موارد اخلاقی از دل وجود ما و با فطرت ما همراهه و میجوشه. بنابراین قبل از این که انسان متدین به دین بشه در فطرتش خداوند اخلاق رو به صورت فطری قرار داده، منتها بنابراین بدون این که متدین به دین بشه ریشه های اخلاق درش هست، بذر اخلاق در وجود هر انسانی هست،
زیر ساخت ها
فراهمه، زیر ساختش هست، به طور این که انسان اولین بار که دروغ میگه دچار عذاب وجدان میشه، یعنی فطرتش بر اساس خیر و خوب و پاکی و نیکی تمال به نور ساخته شده، نه بر اساس بی تمایلی و نه بر اساس تمایل به شر. تمال به شرک نیست، یعنی بماند که هیچ، حتی مساوی هم نیست، مثل یک تخته که روش فحش بنویسن یا روش مثلا حرف حکیمانی بنویسن براش فرق نکنه. همونطور که ساختار وجودی بدنی و مزاج بدنی ما هم خدا اینجوری قرار داده، بدن ما، معده ما مثل این لیوان نیست، الان تو این لیوان آب گوارا بریزن یا گلاب بریزن یا یه غذای مطلوب بریزن پر میشه، اگر توش لجن بریزن، شراب بریزن، یک امر سم بریزن، وایتکس بریزن، بازم پر میشه. معده ما این شکلی نیست هر چی بریزن، اگر وایتکس بخوریم، اگر شراب بخوریم، اگر مواد مخدر مصرف کنه، اگر بدی رو داخلش بکنن، سم بکنن، واکنش نشون میده، حالش بد میشه، سردرد میگیره،
سازگار نیست،
گلاب بهتون بالا میاره و ناسازگار، دفع میکنه. مزاج عالم، مزاج بدن و مزاج روح انسان به نحوهی تبیین شده که خیر رو میطلبه و دوست داره و دفع شر میکنه.
درسته.
اینی که قرآن میفرماد که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اصلا خدا اسماء و صفاتش اینطوره که خیر و رحمته، از خدا که شر نمیاد، عالم هم بر این اساس خیره. منتها همون کسی که دفعه اول سیگار میکشه حالش بد میشه، ممکنه حالا تعب بگیره، سیگار بکشه، سرفه های شدید بکنه اینها، یا اون که مواد مخدر مصرف میکنه خدا نکرده، یا شراب یا چیز دیگه، بعد کم 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 این عادتش میشه، طبیعت ثانویه بدی میاد. قبل از اینکه همونطور که مزاج بدنی ما ملائم را، سازگار را، خیر را میپذیره و دفع شر میکنه، شر را دفع میکنه، مزاج نفسانی ما هم به همین وزان، مزاج عالم هم به همین کیفیت، اسماء و صفات الهی هم به همین کیفیت خیر را جذب میکنن و دفع شر میکنن. بنابراین این فطرت، این بذر خوبی در ما گذاشته شده، نه متمایل به شریم، نه حتی بی تفاوت که بگیم مثل لیوانی فرق نمی کنه. نفس روح انسان مثل یک ظرف بی تفاوتی نسبت به خیر و شر نیست که هر کدوم وارد بشه بشه، نه تمایل به خیر داره و نفرت از شر داره. این پایه و بذر، منتها با دو تا نکته. یک این که همه این بذرها خودآگاه نیست، اینه که ما همه رؤوس اخلاقی رو نداریم.
بله.
داریم ها، هم داریم هم نداریم، داریم در کنه وجودمون داریم، نداریم که به اونها اشراف نداریم، آگاهانه نمیدونیم. مثل این که ما همه هم خلیفه خدا هستیم هم نه، بذرشو داریم، تحقق عینیشو الان نداریم. اینه که بعضی از رؤوس اخلاقی، اگه خاطر شریف شما و سروران باشه که ما از رو کتاب منازل الصالحین خونیم، مثلا بعضیش برامون بی‌معنا بود. اخلاص اصلا یعنی چی؟ آدم میگه چیکار کن؟ بیا متفاوت باش تا مشهور بشی. اینجا میگه برو، نه اصلا، کن زنبن ولا تکن رأسن، دوم باش، سر نباش، اول از همه خودتو نشون بدی، همه جا خودتو مشهور کنی، مشخص بشی. نه، تو کارتو انجام بده در خفا، اونی که باید ببینه ببینه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید سلیمانی رو، بهشون گفتن که تو همه جلسات یک گوشه پنهان میشه، خدا بخواد آشکار کنه عالم رو مثلا شهرتش کنه. حالا اینا شاگردان مکتب علوی بودن که حالا استاد اساتیدشون که امیرالمؤمنین باشن، در زمان پیامبر یک کلمه حرف نزده، خودشو مطرح نکرده، همیشه خاموش، همیشه ساکت، همیشه مطیع، همیشه بله قربان، بله چشم، چشم یا رسول الله، چشم رو چشم، اطاعت بکنم. اینکه حرفی بزنه در مقابل هم، اصحاب نادان بیشتر از امیرالمومنین پیشنهاد به پیامبر میده، اصلا چون نادانه پیشنهاد میده، وقتی پیامبر هست سکوت. بعدش هم که بعد از پیغمبر که کنار گذاشته شد و نذاشتن که حرف بزنه، اون زبان گویای الهی و اون چشمه جوشان فیض خدا، در زمان حکومتش هم که اینقدر تحت فشار قرارش دادن، بعد از شهادتش هم دوست و دشمن کتمانش کردن، دوست از رو ترس، دشمن از رو حقد، رو کینه. خدا عالم رو پر کرده از اسم علوی، عالم رو پر کرد، مسلمان و غیر مسلمان، مسیحی و یهودی، بیدین، همه میگن این علی کیه. خب غلط این که بعضی از این رؤوس در درون انسان هست که آدم اصلا فکر میکنه این یک چیز خوبی شاید نباشه اصلا، یعنی در درون اون پنهان، لایه های پنهانش که باید این دین بیاد شکوفا کنه. اینی که آقا امیر مؤمنان میفهمه یکی از کارهای دین شکوفا کردن درونه، مثل این که ما الان شاید ندونیم این زیر یه گنجی باشه تو این ساختمون قدیمی مثلا تو خونم. کی افراد به گنج میرسن؟ مثلا داشته خونش رو مثلا میساخته، کوبیده، گود برداری کرده درسته. که مثلا شناش بریزه و فونداسیون کنه، دیده ای کوزه اونجاست. تا اینو نگی هست ولی نیست، این همین گنج در درون ما هست. رؤوس اخلاقی پنهان و عمیق‌تر و دقیق‌تر در اون عمق وجود انسان، ژرفای انسانیت انسان که به اون هسته مرکزی انسان هرچی نزدیکتر میشیم پنهان‌تر میشه، چون هسته مرکزیش اتصال با خداست، خلیفت اللهیه، به راحتی به دست نمیاد. این هر چیزای دم دستی تر، خوش اخلاق بودن، دروغ نگفتن، اینا راحت به دست میاد، ولی اخلاص، توکل، تسلیم، اخبات، خشوع، انابه، اینا مگه به راحتی به چشم آدم میاد؟ اینا تو اون گنج هایی که در اون پنهان، زوایای پنهان تره. پس تفصیلش چی شد؟ اینکه یک سری همه رؤوس اخلاقی رو داریم ما، ولی به همش دسترسی نداریم. بعد بنابراین یک سری چیزایی که بهش دسترسی داریم و میفهمیم، عمل میکنیم و میفهمیم، درسته، این تقدمش. اما از اون طرف یک سری چیزایی که در وجود ما هست و ما بهش نمیرسیم، مثلا بدون اثاره عرض کردم امیرالمومنین فهمیدن انبیا آمدن تا عقول، نفوس رو اثاره کنن. اثاره یعنی همون کاری که شما با شخم زدن انجام میدین، بیاره اون لایه های پنهان رو بالا، بگه تو اینا هم هستی، فقط به همین ظاهر وجودت نگاه نکن، فقط اینکه راست بگی و دروغ نگی و مثلا مال کسی رو نخوری، این در حد حیوانات هم کسایی که اینجوری بکنن. اصل ریشه های اخلاق که اونها اون اخلاق الهی میسازه که فرد رو به اله متصل میکنه، ربانی میکنه به قول قرآن، اونا رو بهش هم توجه بکن. پس هم دین در هم اخلاق مستقل از دین است در بعضی از سطوح، و هم وابسته به دین در وجودش و حدوثش در بعضی از سطوح دیگه، که این یک بخش. بعد میاد در بقایش و آثارش که عرض میکنم.
خیلی متشکرم. یه بخش رو با هم ببینیم، فرازهایی از کلام وحی رو مرور کنیم، ادامه صحبتهای دکتر رو بشنویم.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعاً پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
خدمت جناب دکتر نخاولی، امروز جمع‌بندی بحث رابطه بین دین و اخلاق رو هستیم.
و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. تا جواب فرمودن که همه رؤوس اخلاقی رو ما داریم ولی به همشون دسترسی نداریم، یه سری رو میدونیم و بهش عمل میکنیم، اما اینها کافی نیست و باید رشد کنیم و بیشتر. این رو هم فرمودن که اخلاق مستقل از دین هست و در بعضی سطوح وابسته. ادامه صحبت رو بشنویم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا چند سال پیش، مثلا حدود 60 سال 70 سال پیش 80 سال پیش روی نفت خوابیده بودیم، اما نمیدونستیم تا اسارش نکنه، تا استخراج نکنه، نه ازش بهره مند میشه، نه اصلا حتی خبر داره. اولش اینه که آگاه بشی که این درسته. منطقه یک چیزی، یک ماده طلای سیاه رنگی مایع دارد به نام نفت.
اول کشف کنه،
اول بداند، کشف کنه این حقیقت رو، بعد حالا برو، حالا باید در اعماق زمین بکاوی. این کار رو دین در اون گوهرهای ناب اخلاقی نسبت به انسان میگه، به طوری که بعد اون چیزایی که خودش خبر نداشت از خودش، حالا میفهمه، حالا میفهمه کجاست. خب این یک نکته. بعد اما در بقایش گفتم که این بذر اخلاق، حالا بعضیش به صورت پنهان در سطوح نزدیکتر ادراک ما و بعضیش به صورت پنهانتر در اون سطوح باطنی حقیقت وجودی انسان هست. اما بذر اگر که باغبان و شرایط دیگه نداشته باشه، یه مدت دوام میاره، کم 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 این بذر از بین میره. در بقایش حتما به دین نیاز داره. یعنی اخلاق، چون عمل اخلاقی یعنی چی؟ یعنی عملی که جوشیده از باطنه، جوشیده از درون با نیت صحیح. مثلا اینجوری حساب کنیم، بنده الان مثلا اینجا میخوام تو این برنامه همش دعوت بشم، به این علاقه دارم که مثلا هی بیام جلوی تلویزیون و شهرت پیدا کنم و بعد مثلا لبخند میزنم و میرم خودم میکشم، مطالعه میکنم که مثلا بنو از برنامه نندازن. این عمل اخلاقیه؟ این قطعا عمل غیر اخلاقی. یکی هم هدفش اینه که مثلا بیاد مثلا حقایقی رو بگه، به خودش توجه نکنه تا بتونه مثلا یه مقدار از حرفای خدا و پیغمبر رو پخش درست. کنه.
دغدغش
ظاهر یک چیزه.
بله.
هر دو میریم مثلا به یک یتیم خونه کمک میکنیم، یکی برای اینکه بعدن رأی بیاره ازش چیزی درست کنه، یکی هم برای اینکه دلش نسبت به ایتام منعطف، رحیم، رؤوف. ظاهر عمل، اخلاقی بودن عمل رو تأمین نمیکنه. اخلاقی بودن یک عمل تابع نیته، یعنی عملی که از درون جوشیده. مثلا یکی بنده مثلا فرض بفهمه توی اداره یا توی یک ارگانی یا توی یک فروشگاهی کار میکنم، بعد این فروشگاه یک دوربین مخفی داره، من میدونم اگه مثلا اونجا رفتار نامناسبی انجام بدم، اون وقت این دوربین مخفی ثبت میکنه، بعد مؤاخذه میشم در حقوقم، در چی. حالا من تمام رفتارهای اخلاقی رو، از مثلا همراهی کردن، از خوش برخوردی کردن، از با بدی بر مردم هم سنگ اونها مثلا مقابله به مثل نکردن، همه اینا رو انجام بدم، هیچ کدومش عمل اخلاقی نیست. تا زمانی که انگیزش اون دوربینه، اون صاحب مغازه است، اون رئیس اداره است، این چیزای این سویه. چون اصلا انگیزه ها برای کار اخلاقی اصلا انگیزه ها برای کل رفتارها. ما دو تا نوع انگیزه برای رفتارها داریم. بعضی از انگیزه ها انگیزه های طبیعیه، مثل این که من الان میرم فرض بفهمید از این لیوان آب میخورم. چرا؟ چون یک نیاز طبیعی مثل تشنگی داشتم، با این نیازم برطرف میشه یک رفتاری در من دو. نیاز دارم که مثلا فرض کنید که سرم درد میکنه برم دکتر.
درست.
تمام نیازهای این سویی، انگیزه های طبیعی و این سویی درست میکنه برای رفعش. بعد فرد تحصیل میکنه تا شغل پیدا میکنه، سر شغل میره تا پول پیدا کنه، پول جمع میکنه تا خونه بخره، خونه رو حفظ میکنه تا سرپناهش باشه و تمام اون کارهایی که آدم به صورت طبیعی داره انجام میده. این یک دسته برای تأمین نیازهای طبیعیش و خواسته های طبیعی. گاهی وقتا یک کاری میکنه برای تأمین هیچ نیاز طبیعی و این سویش نیست، مثل اینکه من پول از شما قرض میگیرم برای اینکه مثلا یک نیاز این سویی خودم که مثلا لپتاپم خراب شده برم تعمیر کنم. یه وقت پول به شما قرض میدم، این برای کدوم نیاز طبیعیمه؟ این دیگه نیاز طبیعی نیست. من دارم یک کاری میکنم که نیاز طبیعیم داره کوچکتر میشه. اتفاقا پولی که دارم میتونه نیاز طبیعیمو بهتر رفع کنه، یک نیازهای گسترده تری رو برای من حاصل کنه، یک امور بیشتری رو در طبیعت بتونم برای خودم به دست بیارم، دارم کم میکنم با قرض الحسنه دادن، با صدقه دادن، با منتها این داره. پس این میشه در حقیقت ضد نیازهای طبیعی، فرا طبیعی. اینا میشه نیازهای فطری. منشأ عمل اخلاقی اونه که ریشه در نیاز فطری داشته باشه. یعنی حالا خود این انگیزه ها سطوح متفاوت دارن که الان بعدن عرض میکنم توی قسمت بعدی. بنابراین این نیازهای فطری عمل اخلاقی میسازه، در حالی که من اگر عمل اخلاقی انجام دادم که در راستای نیاز طبیعی بود، انگیزم نیاز طبیعی بود، این اخلاقی نمیشه دیگه، جز نیازهای طبیعی. گاهی وقتا نیاز طبیعی اینه که کاری انجام بدم، گاهی وقتا برای افزایش حقوقم، گاهی وقتا برای کارمند نمونه شدن، برای سنوات بالا رفتن، برای مثلا چی دارم مثلا خوش اخلاقی میکنم، خوش برخوردی میکنم، بیشتر کار میکنم،
خوش خدمتی میکنم
باز برای این سوی. بنابراین اون نیاز اخلاقی نمیسازه.
پس اصلا معیار شناختش هم بین همین دوتا میشه خیلی راحت شد که عملی که من دارم انجام میدم، رفتاری که میکنم
به این
چیه؟
دنیاییه خلاصش یا نه؟
یعنی خیلی راحت میشه، یعنی هر کسی خودش لااقل خیلی راحت میتونه تشخیص بده.
بنابراین اگر گفته میشه که مثلا با عمل اخلاقی مثلا توی عربستان دزدی نمیکنن، خب خیلی ها ممکنه واقعا به خاطر دین دزدی نکنن. اما اگر دزدی کسی نمیکنه چون مطمئنه دزدی بکنه میگیرنش و دستش رو قطع میکنن، این عمل، این خیشتنداری، خیشتنداری اخلاقی نیست. یعنی کف اخلاق باید از کجا شروع میشه؟ از پایان دنیا.
درست.
یعنی حداقل برای ثواب اندالله از اینجا شروع میشه اخلاق، وگرنه اگر ریشه اخلاق در همین دنیا باشه، نتیجهش این میشه که اگر یک جایی من بفهمم حالا با رندی و سر دیگران کلاه گذاشتن و
زرنگ بازی
و اینها میتونم به اون چیزایی که میخوام برسم، دیگه حالا به جای خوشخدمتی و اینها اون راه رو طی میکنم تا چی اونو تأمین بکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین تا دنیا هست آلودگی هست. اولین جایی که آلودگی رفع میشه اینه که از دنیا انگیزه ها بالاتر بره. انگیزه ها از دنیا که بالاتر رفت، انگیزه ها صاف میشه. البته اون انگیزه ها خودش یک عالمی از یه اپسیلون تا بی نهایت متفاوته.
بله.
یه وقتی انگیزه چنانه که حضرت میفرمان ضربت و علیه نیام الخندق من افضل من عبادت سقل، یعنی هیچ احدی همچو حالی رو نداشت که امیر المؤمنین داشت در اون ضربه زدن. تحجیب فهمونه این که پس رابطه دین و اخلاق در بقایش قطعا ضروریه، چون انگیزه ها فقط باید، یعنی مفید نیست این برای اخلاق بگیم اگر باشه بهتر میشه.
آها.
نه، اصلا عمل اخلاقی نیست اونی که با توجه به عبور از دنیا نباشه. اینی که ما رو خیلی توجه دادن به عبور از دنیا، این همه قرآن میگه یؤمنون بالغیب، به این سو دیگه نگاه نکن، این سو که هر روز داری میبینی، هر ثانیه که باش درگیری، ذهنت رو، جانت رو، قلبت رو متعلق کن به اون سو. اتفاقا در روایت داریم که از کارهایی که رسول اکرم قبل از بعثتشون زیاد انجام میدادن که به آسمان زیاد نگاه میکردن. آسمان دنیا، همین آسمان بالای سرمون، مفصلیه برای رسیدن به آسمان غیب. آسمان جاییه که درش گناه نشده، آسمان جاییه که پاکه، هیچ آلودگی توش نیست. و تا برسه به آسمان معنوی، اینی که قرآن تذکرش هم میگه، میده میفهمد بدون دین شما به پاکی نمیرسید. ولعصر قسم، به عمر خودتون قسم، که ان الانسان لفی خسر، قطعی با ان، با لام تأکید میگه به حق و حقیقت، به پیر، به پیغمبر، شما غرق در خسارتین، غرق در زیانین، غرق در سرمایه باختگی هستین، تباه شدین، مگر فقط و فقط راه خروج از این زیان تباهی این چهارتاست: آمنو، کلید اول ایمان، عبور از دنیا، ایمان متعلقش غیبه دیگه، از خدا و انبیا و اینها تا امام زمان و تا معاد و فرشتگان و اینها، آمنو و عمل و صالحات. بعد این به صورت فردی، سه خیرخواهی برای دیگران و تواصا بالحق، و البته صبر و استقامت در این مسیر، تواصا بالصبر، چون هر کسی یک مدتی خوب باشه کافی نیست، هر آدم شقی ممکن آدم تو پروندش نگاه کنه یه مقطعی ولو کوتاه خوب بوده باشه. این کلید خروج از اون شقاوت و بدبختی و تباهی و سرمایه باختگیه، نمیشه بدون این نمیشه. خب اخلاق قطعا یک رکن سعادته، میگه اخلاق بدون ایمان، ایمان نمی، اصلا ایمان کلید شروع اخلاقه. بنابراین در بقا اینطور نیستش که دین مفید باشه، بلکه ضرورت داره برای حفظ اخلاق. و الا اگر با قانون و با، مثلا شما الان میبینید تو مملکت خودمونم زیاد شده، چند روز پیش های مغازه یکی از دوستان بودیم، میگفتش که الزام کردن ما دوربین مخفی داشته باشیم، بعدم بنویسیم که اینجا تحت نظارت دوربین مدار بسته است. خب اینطور اگر کسی دزدی نکرد، این فرد خیشتن داره با تقوا ارزش اخلاقی نیست. این که کار نشد با دوربین و با مثلا محافظت های اینسویی، میگه حداقل تکون اخلاق از جایی که تو به دوربین الهی توجه کنی، نه دوربین اینسویی، ولو این که در اینجا برسی به مقام فرعونی، آنچه پادشاهان نداشتن، قارونها نداشتن به شما بدن، بدونی با شکستن مرزهای اخلاقی هم به اینا میرسی، و اگر مرزهای اخلاقی رو رعایت کنی همه چیزتو از دست میدی، از اونو داشته باشی. اینی که به امیرالمؤمنین بعضی از انسانهای نفهم میگفتن آقا شما مدیریت نداری، حضرت میگه بابا خدا بکشه اینا رو، اصلا از دل امیرالمومنین به درد، ما لهم قاتلهم الله قد ير الحول القلب وجه الحيله ودونه مانع من امر الله و نهیه. میگه بابا من به اندازه معاویه که زرنگی تیزی آکیوی که دارم که، چی میگن اینا؟ اما انسان فهمیده الهی میبینه که او از چه راهی داره حرکت میکنه، زر و زور و تزویر، و این حیله است و راه خداپسند نیست. فرد آزموده میبیند که میگه من بلدم شما رو درست کنم، ولی باید از مسیری برم که نفسم آسیب میبینه، مسیر غیر خدایی رو باید طی کنم. گوش دو نفر بگم، یکی کسی آمد پیش امیرالمومنین گفتش که یکی کار رو داره بر تو تباه میکنه، حضرت فرمود من با شما مشورت میکنم چه کارش کنم، گفتش که حکار نداره دیگه، بگیرش بیارش سرش ببر. حضرت فرمودن وای برتون، من اگه میخواستم چنین کنم تو باید به من میگفتی علی از خدا بترس، اون که هنوز اقدام عملی نکرده. خب معاویه این کارا رو میکرده، سر چهار روز برد زیر آب. حتی اونایی که اقدام عملی کردن، حضرت فرستاد برای نصیحتشون طلحه و زبیر رو، حتی وقتی که نصیحت کرد و کشتن، تو چه تو طلحه و زبیر، تو جریان صفین، چه تو جریان جمل، حضرت چه توی جریان نهروان، حضرت اول که نصیحتشون کردن باز دوباره چه کار کردن؟ گفتن شما تیر شروع نکنید، شما اقدام به جنگ نکنید،
اقدام به جنگ نکنید.
اون وقت بعد امیرالمومنین میگه من اینا رو بلدم، این راه‌های حفظ حکومت رو، اما انسان الهی میداند که وجه الحیلته و دونه مانع من امر الله، امر و نهی خدا نمیگذاره که من اونا رو انجام بدم، تقوا نمیذاره. وگرنه چنان حکومتی تشکیل میدادم که هزار هزار معاویه اصلا به عقلش هم نرسه. اگر پایبند من ایمان نبودی، حریفم زبردست دوران نبودی، نبودی اگر پای در بند فرمان، نصیب من از دهر هرمان نبودی، متاع گرانمایه دانش من بر مردم سفله ارزان نبودی. داد حضرت در آوردن، میگه عمل اخلاقی اونجاییه که اگر باهش همه دنیا رو از دست بدی، بگی اشکال نداره همه دنیا رو از دست میدم، و بدون با زیر پا گذاشتنش همه دنیا رو به دست بیاری، بگی من زیر پا نمیگذارم. وگرنه اون که مبدأش خدا نباشه اصلا اخلاقی نیست. اون مبدأش دنیا بود، معادش هم دنیاست. مبدأش این بود که من انگیزم اینه که مثلا فرض کنم حقوق بیشتری بگیرم، مغازم مشتری بیشتری پیدا کنه، بنابراین من ارزون میفروشم، من خوش حسابم. معادش هم همون دنیاییه که به دست آورد. میگم بسم الله، اینم کار خودت، برای دنیا بود، به دنیاش هم رسیدی، حسابات هم
گرفت. در ظاهر خیلی شیک و زیبا به نظر میرسه، اما از اخلاق هیچ بهره ای نبود. باز هم خدمت شما عزیزان دعوت میکنم که ادامه بحث رو همراهی بفرمایید. خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم.
خطبه 144. کجایند عقل های روشنی خواه از چراغ هدایت، و کجا گند چشم های دوخته شده بر نشان های پرهیزکاری، کجا گند دل های به خدا پیشکش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته. افسوس که دنیا پرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند و برای به دست آوردن حرام یورش آورده یکدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهنم برای آنان برافراشته، اما از بهشت روی گردان و با کردار زشت خود به طرف آتش روی آوردند. پروردگارشان آنان را فرا خواند، اما پشت کرده فرار کردند، و شیطان آنان را دعوت کرد، پذیرفته به سوی او شتابان حرکت کردند.
خدمت شما عزیزان هستیم و جمع‌بندی رابطه دین و اخلاق، این تک جمله ها رو که من نوشتم میخورم که برای شما هم مرور بشه. کف اخلاق از پایان دنیا شروع میشود، چرا که تا دنیا هست آلودگی هم هست، و رابطه دین و اخلاق در بقا ضروری است. اینکه اخلاق یک رکن سعادت هست و ایمان کلید شروع آن است، و عمل اخلاقی اگر همه دنیا رو از دست بدید باز هم راضی بشی و ناراحت نشوی، این عمل اخلاقی. خدایا به هممون توفیق بده در اعمالی که انجام میدیم و در مسئولیت‌هایی که میپذیریم، پشت میزهایی میشینیم و امضاهایی که میکنیم اخلاق رو در نظر بگیریم. خدمت شما هستم.
بنابراین با قانون، با امور دنیایی، انگیزه های دنیایی نمیشه اخلاق ساخت.
نمیشه.
رفتار اخلاقی ممکنه به زور حاصل بشه، ولی اخلاق محقق نمیشه، چون آنجا که دنیا پایان میابد، به انتها میرسد، اخلاق شروع میشه. یعنی اخلاق جنسش ملکوتی هست، اینطور با ملکوت عجین اخلاق، نه با عالم ملک و دنیا. خب بسیار، بنابراین مهمترین عامل تحقق اخلاق عوامل درونی با نیت‌های متعالیه. اینی که وقتی که آدم یک نیت صحیح میکنه، اصلا وقتی که بگن جنسش از کل دنیا بیشتر، چون اصلا تحول پیدا کرده این کار، اصلا از دنیا و مافیها یک کار خیر که فرد با نیت خیر انجام میده، چون از دنیا گذشته این نیتش، این نیتش قابل قیاس با هیچ عمل دنیایی نیست، از دنیا و مافی ها برتر. یه کار، یه دست مادر، یه پای مادر بوسیدن با نیت خیر که مادر تو واسطه خیر شدی برای من، واسطه خدا شدی برای من، خلقت خدا از جانب شما بر من تجلی کرد، رحمت خدا از مجرای تو به چقدر بر من نازل شده، خدا خیرت بده مادر جان. همین به همین، این کل معادلات دنیایی نمیتونه اینو جواب بده. در مقابل این عمل کوچکه این کار. بعد از اینکه عامل اصلا رفتار درون انسان، حالا به درون به کجا متصل، در چه ساحتی از درون باشه. البته ما عوامل بیرونی هم داریم دیگه، مثل محیط، مثل تربیت، مثل شرایط اینها، منتها اونا خیلی کوچیک‌ترن. مهمترین عامل رفتار عوامل درونیه، و تو عوامل درونی مهمترین عوامل درونی باورها و ارزش‌های ماست. بنابراین من همینجا یه چیزی تو پرانتز بگم، گاهی وقتا مثلا واقعا در ممکنه بدون فشار اجتماعی، بدون فشار قانون، بدون دوربین های مدار بسته، در اقصی نقاط عالم در بین غیر مسلمین هم رفتار اخلاقی ببینیم. این عرض کردم فطرت رو خدا یک طور نورانی خلق کرد،
مثلا یک مسیر عبور ممنوع رو نمیره برای کسی
مزاحمت ایجاد نکنه. آره، این رفتار اخلاقیه، منتها این رفتار اخلاقی ریشه در همون فطرت ملکوتی انسان داره. این اولا، ثانیاً شما حتی جوامع سکولار محض نیستن که، اینا سالهای سال تحت تعالیم انبیا بودن، یه سری چیزا درشون مونده دیگه. توجه فهمید؟ یعنی یه کسی توی یک اصلا به طور طبیعی بالاخره اینا هست. آزادی، حریت، انسانیت، شرافت، اینا پیام انبیا بوده که پیام فطرت خود انسان هم از منطبقه. بنابراین ما جامعه سکولار محض، بیدین محض هم اصلا نداریم، چون سالها اینا تحت اون تعالیم بودن. یه ترشحاتی هم که از همونطور که ترشحی از فطرت باعث میشه که انسان خیلی از رفتارهای خوب انجام بده و از بعضی از رفتارهای بد پیش جلوگیری کنه خودش رو و انجام نده، ترشحی از تعالیم انبیا هم همین کار رو میکنه. ترشحی از یعنی همونطور که ترشحی از رفتار خانوادگی سلیم و یه پدر مادر مؤدب پاک مؤمن، ولو بچه از اون خانواده فاصله زیادی گرفته باشه، سالها هم گذشته باشه، یه چیزایی در درونش هست، صفر نمیشه،
ریست کامل
نمیشه. از طرفی ما این طرف هم تو جوامع اسلامیه، نه اون سکولارها قطعا غیر سکولارن، تمام بنیانشون رو خراب کردن. به همین خاطر خیلی از افراد سکولار بعدا فطرت سالم فل جملهی که داشتن بر میگردن. از این طرف هم همه جوامع اسلامی جوامع اسلامی محض نیستن. الان اینو باید دقت کرد در اینکه گاهی وقتا این طرف رفتارهای غلط ایجاد میشه یا اون طرف. خب این اسلام باید ببین کو اسلام که خب بگذاریم از این. گفتیم عوامل درونی مهمترینن، مهمتر از عوامل بیرونی هن. تو عوامل درونی باورها و ارزشها از همه مهمتر. اینجا اثر دین که گفتم ضرورت داره در بقاء اخلاق مشخص میشه. اول ایجاد انگیزه میکنه برای آدم و بعد ارتقاء انگیزه میده. عرض کردم کف اخلاق از اونجا شروع میشه که انسان از قعر چاه دنیا بیاد بالا، بالای بام دنیا که قرار بگیره، تازه اونجا سقف این منزل بامش میشه کف حیات عالم ملکوت و کف اخلاق از اینجا شروع میشه. حالا ممکنه اثرش ثواب و عقاب این کارو بکنه، به خاطر ثواب یا مثلا عقاب الهی. گاهی وقتا ممکنه به خاطر اینکه غضب خدا برانگیخته نشه یا رضایت خدا رو تأمین کنه. گاهی وقتا ممکنه بالاخره به اینجا برسه که بالاخره امر دین مطاعه، امر و نهی دین خودش انگیزه ایجاد میکنه. بعد همینطور چطور ما نماز میخونیم، چطور روزه میگیریم تو ماه مبارکی که تو تابستونه. خب خیلی از امر و نهی های دین تو زمینه های اخلاقی باعث انگیزه میشه. پس اول ایجاد انگیزه و بعد ارتقاء این انگیزه. عرض کردم از یک ترس از جهنم تا شوق به بهشت تا شوق به رضایت الهی، تا عشق خدا، تا قرب خدا، تا اون عالی ترین سطحی که اصلا میگم اصلا برای تو من جهنمم ببری من برای تو عبادت میکنم. امیرالمومنان دیگه میفهمن که خدایا اگر که هیچ ثوابی هیچ عقابی هم نبود حباً من شما رو عبادت میکردم. مگه میشه معشوق از عاشق از حرف معشوقش اصلا تصور داره که چی نکنه؟ حالا من همین واژه عبودیت رو شما ببینید، همین واژه عبودیت، بندگی، پرستش، یه کسی تو ادبیات عادی میگه من تو رو میپرستم، یه کسی به یه کس دیگه میگه اصلا، یه انسان به انسان دیگه، در شبان غم تنهایی خیش عابد چشم سخنگوی تو هم، مثلا من چشم تو رو میپرستم، تو ای معبود من. این کی به کی داره میگه؟ چه حالیه که این حرفو میزنه؟
عاشق به معشوق،
یک عشق آتشین، نه عشق عادی. اصلا عبودیت یعنی حال عشق شعله‌ور که سراپای من رو گرفت. اصلا صلات هم یکی از معانیش همینه، صلی یعنی شعله‌ور شدن، یسلن نار الکبرا، یعنی این عشقی که سراپای وجودش رو در بر گرفت، یه گوله آتیشه این آدم. اون وقت کسی که اینجوری شده باشه، یه چنین انگیزه ای داشته باشه، دیگه انگیزش نیازهای فطری و طبیعی و اینا، اصلا انگیزش ارتقا پیدا کرده. پس اولین جایی که اثر میذاره اصلا ایجاد انگیزه تو مبدعشه، انگیزه مبدع فعل دیگه، رفتاره.
بله.
این انگیزه رو دین ایجاد میکنه. از عرض کردم ثواب و عقاب و معاد، مبدع و معاد انگیزه ایجاد میکنه تا برسه به اون افراد پاک نهایی که عشق خدا درشون نشسته. حالا شما ببینید که مثلا فرض بفهمید با تو رفتارهای معمولی ما اگه کسی عادت داریم کسی بهمون بدی کرد، خب مقابله به مثل میکنیم. خیلی وقتا کسی بدی نکرده ما بدیشو میگیم به صرف یه احتمال، یه شاید گاهی وقتا مثلا یه سوء زن، ولی بعد در جریان آقا امام سجاد میبینیم که دو تا دعا از دعاهای صحیفه سجادی راجب محافظان و رزمندگان و مرزداران هست. این رزمندگان همون هایی که آمدن یا تو کربلا یا مستقیم تو کربلا بودن یا بالاخره تو دستگاه حکومتی هستن که سرانشون کربلا رو درست کردن و دعا میکنن برای اینا. یعنی مهم نیستش که اون سران مملکت آدمای فاسد کربلا سازی هستن، این اگه همون نیت صالح رو داره ولو تو اون دستگاه حکومت اموی الان رزمنده است، خدایا نیتش رو درست کن، عاقبتش رو بخیر کن. این دعا رو اتفاقا من آوردم که بعضی قسمتاش رو بخونم، نمیدونم الان فرصت داریم یا نه.
ما حدودا 6 دقیقه دیگه فرصت داریم خدمت شما باشیم تا بریم به استقبال اذان.
خب پس فکر نمی کنم. حالا دعای چهارم. بله. که برای همه اتباع رسول و خصوصا اتباع پیامبر هست که بعضی از فقراتش همین صحابه رو دعا میکنه. این عجیبه، حضرت صدیقه طاهره فرزندشون امام حسن مجتبی نقل میکنن، میگن که من دیدم که مادرم یک شب جمعه از سر شب تا صبح دعا کرد، بعد هی دعا کرد دعا کرد دعا کرد، آخرش دیدم بر خودش دعا نکرد، دونه دونه اسم حتی میبرد. خب اینا کیا بوده؟ اینا همونایی بودن که تنهاش گذاشتن تو جریان قصب ارثش. بعد میگه گفتم که مادر جان حالا خودت هم مثل اونا حداقل دعا میکرد؟ فرمودن فرزندم الجار سمتار، اصلا این چه رحمتیه، اصلا اینا چجوری. یه روایتی هست بد نیست من اگه اجازه بدین از روش بخونم. میگه که من یکی از یاران عمه نقل میکنم، میگه من پیش یکی دیگه از یاران عمه به نام معاویه بن وهب بودم که داشت دعا میکرد و همینطور اشکش بر گونش چنین حال دعایی داشت جاری بود. فلما رأیته یدعو لنفسه فما رأیته یدعو لنفسه به حرف، یک کلمه برای خودش دعا نکرد، اما ورأیته یدعو لرجل رجل، برای این برای اون یکی برای اون یکی، من الافاق از گوشه و کنار جهان، اونایی که میشناخت نمیشناخت که میگفت هر چی که در گوشه و کنار در اقصا نقاطه، اونایی هم که میشناخت به اسم و یسمیهم و یسمی آباهم حتی افاض الناس، تا اینکه مردم به اون موقف رسیدن. بعد بهش گفتم که مثلا عمو جون لقد رأیت منک عجبا، یه چیز عجیبی ازت دیدم. گفتش چی دیدی؟ گفتش که برای همه دعا کردی، همه رو تهجد، خب یه کلمه هم برای خودت میگفتی در این موقف، در یعنی در مشعر بودن اینا. بعد میگه که همه رو یکی یکی احوالشون رو پرسیدی، برای خود ازشون چیزی خواستی. فقال لی لا تعجب، گفتش تعجب نکن از این. فانی سمعت مولای و مولاک، از آقای امام صادق علیه السلام شنیدم که این بهترین خلق خدا بود، سید من مضا و سید من بقیست، سید همه گذشتگان و اینها و آیندگان، که بعد آبائه الا از پدرانش از آقای امام صادق شنیدم. و الا سمتا اوزونا معاویه، اگر اینی که میگم درست نباشه گوشای معاویه کر باشه. معاویه اسمش معاویه ابن وهبه، از یاران بسیار ارزشمند اهل بیت. و عمیتا عینا، چشمام کور باشه اگر اینجوری نما، ولا نالت خو شفاعت محمد ام لم یکن سمعته من، یعنی میخواد با تاکید بگه، چون یه چیزی میخواد بگه غیر قابل باوره در ابتدا براش. و هو یقول، که آقا مکرر اینو میفرمودن و به ما یاد میدادن، به طوری که در ما نشسته این حال، حال دعا حال کیسی که فکر دیگران هست، دغدغه دیگران داره. اینطور نیست بگیم مؤمنین و مؤمنات بعد خودش بخوره بعد دیگران گرسنه باشن. یعنی دعای صادق و واقعی اینه که اون حال ایجاد کردن اهل بیت برای ما، که فرمودن که من دعا لأخیه فی زهر الغیب ناداه ملک من سما من از سما دنیا، کسی که بدون اینکه اصلا کسی بدونه، حتی ممکن اون فرد بهش خوبی هم نکرده باشه، ولی اینجوری براش دعا کنه پنهانی بدون اینکه به گوشش برسه، در بین خودش و خدا تنها برای اونا دعا کنه، یک فرشته از همین آسمان اول آسمان دنیا بهش میگه که ای بنده خدا، 100,000 برابر آنچه برای اونا خواستی یا برای او خواستی مال خودت. این سماع اول. از سماع دوم کسی ملک دیگه میگه ای بنده خدا 200,000 برای شما. از سماع سوم 300,000، چهارم 400,000، پنجم 500,000. روایت طولانیه دیگه. من بعد به آسمان ششم میرسه میگه 600,000. به آسمان هفتم ملکی بهش میگه که میگه 700,000. بعد ثم ینادیه الله تبارک، خود خداوند مستقیم نداش میکنه، میگه انا الغنی الذی لا افتقر، من اون غنی هستم که هیچ وقت فقیر نمیشه، یا عبدالله، یعنی هرچه بدم کم نمیشه، لک الف و الف ضعف مما دعوت، 1,000,000 برابر آن چه خواستی برای شو. بعد گفت فعیل خب کدوم یکی، هم به حساب ظاهری هم که نگاه کنیم بزرگتره، اونی که شما گفتی یا اونی که من میگم. یعنی این طور ببینید از انگیزه ها رو کجا میبره که یکی شب تا صبح بیدار بمونه و همش به این و اون توجه کنه و خودشو اصلا بذاره کنار.
خیلی متشکرم، وقت ما به پایان رسید. ممنونم از شما، جمع‌بندی کردید برای ما بحث رابطه دین و اخلاق رو. انشالله قول میگیرم جلسه آینده ادامه بحث رو داشته باشیم. یه سوال هم به دستم رسیده که لطفاً این که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن میزان حال فعلی افراد است را روشن کنید دقیقاً یعنی چه، خدمت حاجی ها مطرح کردم که انشالله جلسه آینده ابتدای جلسه پاسخ رو برای ما و شما میفهمن. از شما خیلی متشکرم، از شما عزیزان هم تشکر میکنم و التماس دعای خیر دارم سر سجاده عبادت و بندگی خالصانه.